تدبیر کند بنده و تقدیر نداند، تدبیر به تقدیر خداوند نماند. بنده چه بیندیشد پیداست چه بیند، حیله بکند لیک خدایی نتواند. گامی دو چنان آید کو راست نهاده است، وانگاه چه داند که کجاهاش چشاند. استیزه مکن مملکت عشق طلب کن، کین مملکتت از ملک الموت رهاند. باری تو بهل کام خود و نور خرد گیر، کین کام تو را زود به ناکام رساند. اشکاری شه باش و مجو هیچ شکاری، کشکار تو را باز اجل باز ستاند. چون باز شهی رو به سوی طبله بازش، کان طبله تو را نوش دهد طبل نخواند. از شاه وفادارتر امروز کسی نیست، خر جانب او ران که تو را هیچ نراند. زندانی مرگند همه خلق یقین دان، محبوس تو را از تک زندان نرهاند. دانی که در این کوی رضا بانگ سگان چیست؟ تا هر که مخنث بود آنش برماند. حاشا ز سواری که بود عاشق این راه، که بانگ سگ کود دلش را بتپاند. با سلام و احوال پرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 652 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. مولانا در این غزل معانی رو مطرح می کنه که جزء بسیار مهم زنده شدن به زندگی در این لحظه است. از جمله راجع به تدبیر بنده صحبت میکنه در مقابل تقدیر. تدبیر چیه و تقدیر چیه و اینا چه ارتباطی با هم دارند؟ آیا تقدیر معنیش اینه که ما تدبیر نکنیم، همه چی از قبل تعیین شده، ما هر سعی بکنیم بیهوده است، یا ما هم میتونیم تدبیر کنیم؟ چرا مولانا میگه استیزه مکن مملکت عشق طلب کن؟ این فضای عشق و فضای ستیزه با هم چه فرقی دارند؟ آیا الان شما که به این برنامه گوش می کنید و وضعیت خود رو بررسی می کنید، به ستیزه بیشتر می بینیم مشغولین یا در فضای عشق هستیم. ما از کجا می فهمیم که در فضای عشق هستیم یا در فضای ستیزه؟ فضای ستیزه چه ارتباطی با تدبیر بنده داره و این دوتا چه ارتباطی با حیله کردن دارند؟ آیا ما عمدن و دانسته میخواییم در فکر کردن تقلب کنیم و زرنگی به کار ببریم؟ ما میخواییم به هستی یا زندگی یا خدا کلک بزنیم و اینو میدونیم. چرا میگه حیله بکند؟ میگه وقتی بنده میاندیشه حیله میکنه. معلومه چی میبینه؟ چی میبینه؟ چه محدودیتی فکر کردن ما داره که ما باید متوجه اون محدودیت بشیم؟ و اگر متوجه اون محدودیت ها بشیم، اگر من ذهنی هم داریم، حداقل من ذهنیمون متواضع میشه، فروتن میشه. چرا میگه از شاه وفادارتر امروز کسی نیست و ما باید به سوی او بریم؟ شاه کجاست؟ واضحه که شاه زمینی رو نمیگه، یه شاه دیگه ای رو میگه که شما از درون به اون وصلی. پس آشنده های دیگه چی؟ یعنی اونا همه بی وفاتر از شاه هستن. و میگه تو برو به سوی طبلی که اون میزنه، تو شکاری شاه هستی، یعنی تو باز شکاری شاه هستی و به سوی طبلی که میزنند به سوی اون برو و اگه بری نوش میگیره. نوش چیه؟ اصلا طبل چیه؟ ما از کجا صدای طبل رو بشنویم و بریم نوش بگیریم؟ چه اشکالی وجود داره که صدای طبل رو نمیشنویم؟ چرا میگه کوی رضا؟ رضا به چه معنی است؟ و در این کوی رضا که ما داریم راه میریم همیشه، دیگه میدونی که این بانگ سگا، صدای سگایی که او میکنند به چه دلیله؟ برای اینکه کسی که مخنثه، مخنث یعنی نه مرد نه زن، ترسوه، اونو بترسانه. صدای سگ به چه معنی هست؟ یه واقعا که سگ کوی رو که نمیگه. منظور از صدای سگ کوی و او سگ یک بانگ خاصیه که اون بانگ چه کسیه، چیه که ما میشنویم و ما را هر لحظه شاید میترسونه. و ما همین که در کوی رضا بترسیم دیگه از رضا دور میشیم. رضا به عبارتی یعنی پذیرش این لحظه، چگونگی این لحظه. و واکنش نشون ندادن به اون، یعنی بدون اینکه مایه قضاوتی بکنیم و دنبال اون یک واکنشی نشون بدیم و یک هیجان منفی در ما به وجود بیاد، ما هرچی که در این لحظه هست بپذیریم. این کوی رضا با فضای عشق، با تقدیر، اینا چه ارتباطاتی دارند؟ و حضور زنده این لحظه و شاه و باز شاه بودن از رفت دیگه بانگ سگ و ترس و حیله کردن بنده به جای اندیشیدن درست چه ارتباطاتی با هم دارن. تدبیر کند بنده و تقدیر نداند، تدبیر به تقدیر خداوند نماند. تدبیر یعنی چاره جویی، اندیشیدن ما برای اینکه به هر حال بهترین ها رو برای خودمون تهیه کنیم، چاره اندیشی کنیم، بیاندیشیم برای زندگیمون و درست کردن وضعیت زندگیمون. میگه بنده تدبیر میکنه ولی از تقدیر خبر نداره، و این تدبیر بنده با تقدیر خداوند نمیتونه برابری بکنه. وقتی ما میخواییم تدبیر کنیم باید بیندیشیم، همش از طریق ذهنمون هست، ولی ذهن ما محدودیت هایی داره در اندیشه کردن، مخصوصا ذهن انسان بی حضور، انسان هم هویت شده با ذهن، انسانی که من داره و هر لحظه میخواد منش رو بزرگتر کنه و از منش دفاع میکنه. این انسان میخواد بیندیشه و چاره جویی کنه. اولا همینی که میگه بنده، پس این آدم خودش رو بنده میدونه، پس یه منی وجود داره که بنده هست. پس این که ما اصلا مطرح میکنیم ما بنده هستیم، خدا هم خداست، یا من بنده ذلیل خدا هستم ولی فقط در مقابل خدا ذلیلم و ضعیفم، در مقابل دیگران وای میستم ستیزه میکنم، این نشانگر اینه که یک منی وجود داره ولی حالا در مقابل یه نیروی بزرگتر میگه من بنده هستم. چرا تماما رها نکنیم این بنده رو و همخط نشیم با این لحظه و خودمون رو موازی نکنیم با زندگی به طوری که دیگه منی وجود نداشته باشه که یه جایی بنده بشه، یه جایی بزرگتر بشه و ما رو فریب بده. این که ما میگیم ما رو نگه دار، دشمنان ما رو ذلیل کن، یعنی چی؟ یعنی من دارم، من در حال ستیزه هستم، منتها فکر میکنم خدا خیلی بزرگتره، من در مقابلش تعظیم میکنم، میترسم، ولی من دارم، این منیت من داره صحبت میکنه، همه منیت میخواد چاره اندیشی کنه. واضحه که این منیت وقتی میخواد چاره اندیشی کنه، فکر کنه، اولا چون حضور نداره، من داره، بر اساس هرچی که در گذشته یاد گرفته این اندیشهاشو بنا میکنه و هر کسی بر اساس وضع گذشته شخصیش یه چیزایی یاد گرفته در خانواده، در دبستان و دبیرستان و دانشگاه و فرهنگ، و از یه چیزای خوشش میاد، از یه چیزای بدش میاد، برای اونا هم تماما شرطی شده. پس یک باشنده شرطی شده ذهنی الان میخواد چاره اندیشی بکنه. اولا یه محدودیت که بر اساس اون چیزی که یاد گرفته میخواد چاره جویی کنه، در حالتی که تقدیر حرکت کل، هر اتفاقی این لحظه در این لحظه میفته، تقدیر معنیش اینه که غیر از این نمیتونه باشه. ولی همین من ذهنی ستیزه میکنه در مقابل تقدیر. تقدیر یعنی اینکه این لحظه هر چی که هست غیر از این نمیتونسته بشه، و توجه به این بسیار بسیار مفیده، برای اینکه اگر ما درست درک کنیم که غیر از این که الان هست، اولا زندگی همین لحظه است و این لحظه هم غیر از این نمیتونسته باشه، این شناسایی سبب میشه که ما این لحظه رو بپذیریم. برعکس حالت دیگه که من میگه که من بیورزه بودم یا من تقصیر منه و شخصی میکنه رویداد و میره تو فضای ملامت، خود ملامت منو قوی تر میکنه و مرزهاشو مستحکم میکنه. ملامت بی خودی نیست که ما ملامت میکنیم، منو قوی تر میکنه. این که ما به یکی بگیم تو کردی، تقصیر توست، اولا من ما یه ذره بزرگتر میشه، از طرف دیگه اگه بگیم من خودم کردم، دوباره خودمان رو ملامت کنیم، سفتر میکنه و دیواره خودمان رو قوی تر میکنه. این که من بگم شما کردید، من نکردم، نفس منو یا من ذهنی رو بزرگتر میکنه، برای اینکه میگم من برتر از تو هستم. یک برتری موهومی، تصوری، فرضی به من دست میده. از طرف دیگه اگر این ملامت رو خودم اعمال کنم، شخصی میکنم قضیه رو و خودم رو جدا میکنم. هر اندیشه‌ای که شما میکنید و بر اساس اون یه قضاوتی میکنید و اسمی روی این اتفاق میذارید، شما موضوع رو شخصی تر میکنید و جداتر میکنید خودتون رو از هر چی که در هستی هست، در جهان هست، یعنی از باشنده های دیگه، از موجودات دیگه، از انسان های دیگه، و سفت‌تر میشید. این کار من ذهنی است. به عبارت دیگه تدبیر ما خلاصه شده در بازی های من ذهنی. برای همین میگه حیله بکند. بنده چو بیندیشد پیداست چه بیند. حیله بکند لیک خدایی نتواند. بنده که میگه من بنده هستم، من هستم و میاندیشه، گفتم اول بر اساس گذشته شخصی خودش میاندیشه. دومی محدودیت ذهن اینه که ذهن هرچی که میبینه فقط قطعه میکنه میبینه، مثل اینکه یه عکس میگیره میبینه، در حالتی که هستی یه کله، زندگی یه کله و ذهن ما یه جزء کوچولوی رو از اون میکشه بیرون، میبره بهش نگاه میکنه و میخواد از طریق این جزء بشناسه. و همین کار یک محدودیت دیگه است که در واقع یه اشتباه دیگه است، که در صورتی که ما به فضای عشق بریم، فضای حضور بریم و خودمون رو همخط کنیم با این لحظه، ما بیشتر میل میکنیم به این که کل رو ببینیم، با کل هماهنگ بشیم، با تقدیر هماهنگ بشیم. انگار این فضای اندیشه ما در داخل این فضای تقدیر محاصره شده و توش قرار گرفته. هیچ چاره دیگه ای نداریم جز این که در اون تو باشیم و ما از تقدیر نمیتونیم جان سالم به در ببریم. تقدیر یعنی خواست کل، اونطور که به هم پیوستگی همه چیز با هم این لحظه رو به وجود بیاره، نه فقط دید من و اونم دید من که بر اساس گذشتمه و یه جزئی از این موضوع رو کشیدم بیرون، کل کشیدم بیرون و من بر اساس اون دارم قضاوت میکنم و شناسایی میکنم. اصلا شناسایی همین موضوع، همین دوتا محدودیت دوباره ما را فروتنتر میکنه و ما فکر نمیکنیم که هرچی به ذهن ما میاد حقیقت کل غیر از اینم نیست. و ما پی میبریم که اگر نظری در مورد جهان داریم، این نظر فقط یک دید شخصی شده است و نمیتونه حقیقت باشه، اصلا نمیتونه باشه. ذهن ما توانایی کشف کل حقیقت رو نداره. حالا روی این دوتا محدودیت یه محدودیت دیگه هم بذارید و اون اینه که هرچی که به ذهنم میاد من باش هم هویت میشم، یعنی یه قسمتی از وجود خودم میکنم. وقتی این موضوع رو من مطرح میکنم، یعنی باورمو میگم، فکرمو میگم، چاره اندیشیمو میگم، چون باش هم هویت شدم، این یه چیز بسیار سفت سختی شده برای اینکه من وجودمو به اصطلاح سرمایه گذاری کردم در همین چیزی که میاندیشم. این دیگه بدترین حیله است، برای اینکه این منو کور میکنه به هر چیزی که در جهان وجود داره و هر دید دیگه ای که وجود داره جامد میشه. پس معلومه اگر من بیندیشم با این سیستم چه میبینم، فقط فکرهای خودمو. این که میگه بنده چو بیندیشد پیداست چه بیند، معلومه چی میبینه، فقط فکرهای خودشو، چون بنده است، چون من داره. هر چی میاندیشه همونو میبینه و غیر از فکر خودشو، غیر از محدودیت خودش هیچی را قبول نداره. این حیله کردنه، این محدودیت. این جور اندیشیدن و چاره‌جویی کردن در سیستم زندگی ما بسیار بسیار رایجه، متداوله. تقریبا اکثریت اینطوری میاندیشن و چاره‌جویی میکنن. این که میگه استیزه مکن، مملکت عشق طلب کن، کین مملکتت از ملک الموت رهاند، میگه تو ستیزه مکن، تو نجنگ. آیا میگه در بیرون با یکی کتککاری نکن؟ نه. ستیزه کردن یعنی اینکه شما بین بیرون و درون اجازه میدین تعارض ایجاد بشه، یعنی عدم پذیرش اتفاقی که الان در بیرون افتاده یا یه فکری که در درون من پدید اومده، عدم پذیرش این دوتا. آیا پذیرش این اتفاق نشانگر این است که ما دست رو دست هم میخوایم بذاریم بشینیم؟ مثلا یکی میگه آقا من پولی که به تو بدهکارم نمیخوام بدم، خیلی خوب نده، خداحافظ. اینو میگه، میپذیر. اینه؟ نه، شما در درون میپذیرین که یک نفر اینطوری حرف بزنه، اینطوری عقیده داشته باشه، پولی که به شما بدهکاره نده. شما انتظار داشتین این پولو دیروز به شما میداره، امروز میگه که نمیدن است، هر کار میخوای بکن. آیا شما فضای ستیزه تون فعال میشه بلافاصله میگیم که من اله میکنم، بله میکنم و خشمگین میشیم، یا نه میگیم من میپذیرم اینو و حالا که پذیرفتم که همچون چیزی میتونه وجود داشته باشه، این پذیرش منو با خرد درونم وصل نگه میداره، با اون فضای عشق، فضای خرد. حالا اون خرد به من میگه چیکار کن؟ نمیخوایم از پولمون دست برداریم، حق ماست. شما اما از اون فضا به شما گفته میشه چیکار بکنید، شاید ببریم طرف به دادگاه و پولتون رو بگیریم، ولی هر لحظه به لحظه میپذیریم که اوضاع اونطور که هست که هست. این پذیرش شما رو با بودن درونتون در ارتباط نگه میداره، مثل یک شاخ تری که امروز خوندیم. هنوز این آب خرد در شما کار میکنه، شما کشیده نمیشین به فضای ستیزه با یک قضاوت و با یک اسم گذاری. شما ببینید چجوری قضاوت میکنید، یه اتفاق میفته، یه کسی دستش میکنه به این لیوان، این میریز بچه. شما چی میخواییم بگین الان؟ موقع رفت رد شدن گوشه کتش گیری کرد، این لیوان افتاد شکست، این اتفاق شده. شما هنوز در فضای پذیرش و فضای عشق هستید. خب اون به شما چی میگه؟ اگر بپذیرین که این شده، برمیگردیم با مهر، با لطافت یه چیزی به بچهتون یاد میدین، میگین اشکال نداره تکون نخورد، این شیشه ها میره تو پات، شیشه ها رو جمع میکنی، خدا را شو شیشه ها به پات فرو نرفت. ولی بعد از این وقتی از اینجور جاها رد میشی، مواظب باش، نگاه کن، میخوای تعمیم بدی، میتونی بگی خب در خیابون هم که رد میشی این ور رو نگاه کن، اول ممکنه ماشین بزنه، اینو چند تا مثال میزنی تمام میشه میره. ولی همین که قضاوت کنی یه احمق، تو با این 7 سال نمیتونی از کنار میزم رد بشی، یعنی اینقدر عقل نداری که بفهمی. نگاه میکنم موقع رد شدن، این یه قضاوت و اسمه، قضاوت و اسم گذاری روی حادثه که شده. علل اصول دو تا فضا وجود داره، یکی فضای یکی کننده، متحد کننده، وحدت بخش، فضای حضور، مملکت عشق، مملکت خرد، که این فضا اصل ماست. ما از این فضا نباید خارج بشیم، ما باید زنده بشیم به این فضا و از ذهنمون استفاده کنیم. ولی یه فضای دیگه وجود داره که فضای جدا کننده است. اصلا اگر بریم اونجا و یک باشنده درست کنیم که این فضای ذهن، علل اصول ذهن در ما درست شده که ما در این فضای متحد کننده زنده باشیم، وجود داشته باشیم، سکونت داشته باشیم و از ذهنمون استفاده کنیم برای به فرمول در آوردن هر چی که از اینجا در میاد. نه اینکه ما بریم تو ذهن با هر چی که در ذهنمون میاندیشیم هم هویت بشیم و در اونجا یه من ذهنی درست کنیم، اون من ذهنی فرمانده ما باشه و فرمانده این فضای بودن و فضای زنده که اسمش گنج حضوره. ما الان اونطوری شدیم، ما رفتیم الان در فضای ذهنی من درست کردیم. فضای ذهن فضای جدا کننده است، یعنی اگه اونجا باشی اون که من درست کنی، هیچ چاره دیگه ای نداری که جدایی بیندیشی و از وحدت و یکی شدن پرهیز کنی و ستیزه بکنی. برای همین مولانا میگه استیزه مکن، مملکت عشق طلب کن، که این مملکتت از ملک الموت رهاند. ملک الموت یعنی فرشته مرگ یا عزرائیل. شما به محض اینکه بری تو ذهن، یعنی این فضای جدا کننده، و در اونجا با یه چیزی هم هویت بشی، یعنی عجین بشی، حالا اون ممکنه بچت باشه، ممکنه باورت باشه، ممکنه مال دنیا باشه، ممکنه یه مقام دنیاوی باشه، ممکنه علاقه شدید به جنس مخالف باشه، میکشه شما رو. یعنی از ریشه در آورده شما شدین جسم. حالا اگه شما جسم شدین، فرم شدین، در این حالاتی که فرم ذهنی شدین، تمام فکر ذکرتون همون چیزی که الان فکر میکنید مهمه براتون، شدین اون، حواست هست که این در معرض حملات ملک الموت، برای اینکه هر چیزی که به وجود بیاد بعد از بین بره. حواست هست که این چیزی که اونجا درست کردی مشمول زمانه، یعنی وقتی رفتی توی ذهن و اونجا من درست کردی، من فقط با گذشته و آینده کار میکنه، فقط گذشته و آینده رو میفهمه، حالا نمیتونه بفهمه. زمان حال، زمان وقتی میگیم حال، زمان نیست، حال فضای زنده این لحظه و چیزی خارج از زمانی است که ذهن ما میشناسه. شما اگر از این فضای متحد کننده خارج بشید و تماما برین تو فضای جدا کننده و اونجا من درست کنید، تمام شؤونات زندگی شما را تحت شعاع قرار میده. روابط شما را با همسرتون، با بچه هاتون، با دوستانتون، با فامیلتون، با نباتات، با جمادات، با هر چیزی. این موجود توهمی یک الگوهای ذهنی داره که با این الگوهای ذهنی میخواد جدایی رو تجربه کنه. نمیشه یه زن و شوهری هر دو در این فضای جدا کننده باشند و بخوان چاره اندیشی بکنند. برای اینکه این فضا ایجاب میکنه که ما، مثلا یکی از الگوهاش اینه که ما محق باشیم. یعنی حق همیشه با ما باشه. در عوض حق با اون یکی نباشه. این یک الگوی جا افتاده و موزی و مرموز و ریشه‌دار در ماست که هر کدوم از ما که اگه با ذهن هم هویت شدیم، اگر شما حضور ندارید با ذهنتون هم هویت شدید، این الگوی ذهنی در شما وجود داره که حق همیشه با شما باشه و حق با یکی دیگه نباشه. در ته، در اساس همه دعوا و رفاهای ما این الگو وجود داره. اگر شما با همسرتون یا با کسی دیگه میبینید یه چیز کوچولو یک جدلها و دعواهای بزرگ راه میاندازه، اگر خیلی مثلا کند و کاف کنید، میبینید تهش این الگوی ذهنی وجود داره که حق با من باشه، حق با تو نباشه. و این نیاز روانشناختیه من ذهنی شماست. این نیاز واقعی نیست. شما بعضی موقع میبینین که دارین از خودتون دفاع میکنید. یه علامتش شده شما از خودتون، از عقایدتون دفاع کنید. برای چی دفاع میکنید؟ از یه من توهمی دفاع میکنید. از یه من کاذب، مصنوعی، بی خود، بی اساس، سایه، شبه دفاع میکنید. اصل شما این فضای متحد کننده است. اگر یه زن شوهری از این فضای متحد کننده خارج شدن، باید برگردن به این فضای عشق، فضای حضور که در اونجا یه ذره با هم دیگه ارتباط داشته باشند. نمیشه که دو نفر تماما من داشته باشند و چاره اندیشی بکنند و هر کدوم این الگو رو داشته باشند که حق با من، حق با تو نیست و باید ثابت کنیم. خیلی واضحه، من نمیدونم کجاش مشکلیم. داره مولانا میگه بنده چو بیندیشد پیداست چه بیند، حیله بکند لیک خدایی نتواند، گامی دو سه گامی دو چنان آید کو راست نهاده است، وانگاه که داند که کجاها چشاند. دو قدم هوشیار هستیم، درست برمیداریم. بعدن که رفتیم توی من ذهنی، تقدیر بر ما حاکمه. نمیخوای خودتو همخط کن با این لحظه، از من بس دست بردار، این لحظه رو بپذیر. بپذیر این لحظه رو معنیش نیست که هیچ کاری نکن، بپذیر و هر کاری که از اونجا میاد، از خردت میاد، بکن. بپذیر و وضعیت زندگی تو بر اساس خردی که از درونت بیاد تغییر بده، ولی هیچ موقع همخطی تو با این لحظه از دست نده. چی میدونه که بعدن اگر ما تو این من غرق شدیم تقدیر ما رو کجا میبره؟ ولی همین توجه و شناسایی این که هرچی که این لحظه اتفاق میفته نمیتونست غیر از این باشه، به ما این بینش رو میده که خودمون رو با این لحظه هم خط کنیم، ما بپذیریم این لحظه رو. اگر شما بدونین که این لحظه نمیتونست خیلی از این باشه، شما یه مقدار راحت تر نمیشین، یه ذره متمایل به این نمیشین، متواضع تر نمیشین. اگر بدونین شما اندیشهتون کل حقیقت نیست، یه ذره نرمتر نمیشین. اگه بدونین که ذهنتون نمیتونه همه حقیقت رو که کل و به هم پیوستگی کل که این اتفاق الان به وجود میاره، شما یه ذره و اون اسمش تقدیره و غیر از این نمیتونسته باشه، گویین که شما وقتی میخواستی چاره اندیشی بکنی تمام عقل و فکرتو گذاشتی روی کاغذ، نوشتی، با 10 نفرم مشورت کردی، اینها رو تجزیه تحلیل کردی، جدول کشیدی، این خوبه، این بده، این خوبه، این بده، این خوبه، این بده، این از اون بهتره، بعد آخر سر رسیدی به یه فرمولی که به نظر تو این دیگه بهتر از همه هست، این کارا رو هم کردی، قشنگ اون انتخابات رو در نظر گرفتی و روز به روز هم نقشت رو بررسی کردی و آخر سر این فرمول رو داری، فکر میکنی این تو رو به نتیجه میرسونه، حالا میبینی که نمیرسونه. بدون که تو همه نقشه رو نداری، هرچی هم که نقشه بگید معنیش نیست که شما اون کار رو نکنی. تمام قدرت تو به کار ببر برای اینکه بتونی یک برنامه‌ریزی خوبی بکنی با هرچی هم میخوای مشورت کنی، ولی اینم بدون که آخر سر ما در یه فضای به هم پیوستگی کل هستیم و اون اتفاقی که در این لحظه میفته این دست ما نیست، و درک این موضوع ما را به کوی رضا نزدیک میکنه، به معنای کوی رضا، که ما تمام کارمون اینه که از این لحظه راضی باشیم بدون اینکه واکنش نشون بدیم. بیشتر ماها میگیم من چرا اینطوری ام، من نمیخوام اینطوری باشم، من نه از همسرم خوشم میاد، نه از بچه‌ام خوشم میاد، نه از جایی که زندگی میکنم خوشم میاد، نه از شغلم خوشم میاد، نه از آدمایی که باش سر کار دارم خوشم میاد، نه از خودم خوشم میاد. شما این لحظه رو، اتفاق این لحظه رو، رویداد این لحظه رو، این لحظه رو فقط نداشت، ذهن هی تعمیم میده به آینده، همیشه این لحظه هست و رویداد این لحظه، اون چیزی که الان میبینی تو چنان بپذیر مثل که همهش رو خودت انتخاب کردی، مثل که خودت همه رو یکی یکی چیدی، میگی من این هست. واقعا هم همینطور بود. بودن در اون فضای پذیرش قوانین اساسی بازی رو به ما نشون میده. مثلا یکی از قانون‌ها که امروز می‌خونیم قانون جاذبه است. قانون جاذبه میگه ما به طرف همجنس خودمون کشیده میشیم. جنس رود سوی جنس. چند کنم امتحان. شه سوی شه می رود. خر سوی خر می رود. جنس به سوی جنس می رود. شما اگر کشیده بشین به سوی ستیزه، به سوی غصه، به سوی رنجش، به سوی کینه، به سوی انتقام جویی، به سوی خشم، این نشونگر اینه که از اون جنس هستیم. ولی ما مولانا میگه تو جنست یه چیز دیگه است، تو جنستون نیست، تو اون تند نرو. شاید این مصرع اول این شعر رو استیزه مکن، مملکت عشق طلب کن، و با طلا بنویسیم ما و بذاریم یه جایی که هر روز ببینیم. من که در زیر من ذهنی ستیزه واقع شد، من ذهنی بر اساس ستیزه بنا شد. می‌بینید که ما به دشمن احتیاج داریم. ما باید دشمن داشته باشیم، نمیشه. برای اینکه من ذهنی میگه که من نمیدونم کی هستم، من ریشه ندارم. اگر فضای عشق بود ریشه داشت، میدونست کیه. چون ریشه نداره میگه من نمیدونم کی هستم، من ضد اون کسی هستم که دشمن من، و دشمن رو پیدا میکنه. اگر هیچ کس هم نباشه مثلا هوا رو پیدا میکنه، مکان رو پیدا میکنه، راه رو پیدا میکنه، یه چیزی پیدا میکنه باش ستیزه بکنه. ستیزه در ذات من ذهنی است. برای همینه که ما میگیم دنبال شادی میگردیم، در عمل اوقات تلخی میکنه. در زیر این میل ما به وجود آوردن غم، درد نهفته است. دردی که از گذشته است. دردی که فقط فضای عشق میتونه حلش کنه. دردی که امروز خواهیم گفت اگر طبل شاه بشنویم و به صورت باز به سمت شاه حرکت کنیم، درد رها میکنیم. درد به سوی درد میره. دردی که از گذشته در ما مونده بعضی اوقات فکر ما رو به کار میگیره و ما فکرهای بسیار بسیار منفی و دردآور میکنیم. همین شناسایی هم به ما توانایی رو میده که وقتی میبینیم که میل به اوقات تلخی و درست کردن غم داریم، به خود بیایم بگیم که این درد است. من باید آگاه باشم، این اوقات تلخی رو راه نندازم. من باید خودم رو از این درد جدا کنم. من باید تماشاش کنم. تماشاش کنید، شما تماشا نمی کنید. اون فضای حضور داره تماشا می کنه. همون تماشا شروع می کنه به آب کردن این درد. باری تو به هل کام خود و نور خرد گیر، چین کام تو را زود به ناکام رساند. پس به ما میگه که اگر کامی داری، اگر خواستی داری که باش هم هویت شدی، تو هویت تو ازش بکش بیرون زود، هرچی میخواد باشه. اگر چیزی در جهان تو را از این فضای یکی کننده کنده و به خودش چسبونده و شدی اون، تو زودی خود ازش رها کن به صورت هوشیاری که از اون فرم میکشی بیرون. و اون موقع چی میشه؟ داره توضیح میده بعدم. تو همون بازی میشه که به سمت شاه پرواز میکنه و نور خرد میگیری. برای اینکه تو از فضای جدا کننده در اومدی، وارد فضای متحد کننده شدی. برای اینکه اگر این وضع رو ادامه بدی، اگر چیزی بخوای باش هم هویت بشی و تمام وجودت رو درش سرمایه گذاری کنی و بر حسب اون حول و محور و اون زندگی تو سازمان بدی و تماما کنده بشی از این فضا، این تو را زودی به ناکام میرسونه. برخی از ما یا بیشتر ما به ناکام رسیدیم، با وجود اینکه ممکنه هزاران دلار پول داشته باشیم، میلیون ها دلار، ولی احساس ناکامی رو شدیداً میکنیم. بعد میگه اشکاری شه باش و مجو هیچ شکاری، که اشکار تو را باز اجل باز ستاند. پس تو شکارچی شه باشو، بذاری من موهومت دره یا شه بذاری اینو شکار کنه. بعد اون موقع تو میشه شکارچی شه و تو در جستجوی شکار نباش برای خودت. شما ممکنه وقتی که هم هویت با شکار هستید، فکر میکنین که دارین شکار میکنید، ولی حواستون نیستی دارین شکار میشید. برای اینکه شکار تو رو، اینکه تو شکار کردی باش هم هویت شدی. تا باش هم هویت نشدی شکار نیست. شما ممکنه میلیون ها دلار پول داشته باشی، ولی اگه باش هم هویت نباشی آزاد است. یه روزی هم رفت زیاد شد شد، کم شد کم شد، هرچی شد، هرچی این لحظه هست شما میپذیری. ولی اگر با یه قسمتش هم هویت شده باشی، بیچاره شدی، مردی. رنج باز عجل میخواد اونو ببره، هرچی که هست. تو هرچی بشی باید از بین بره و بهتر هیچی نشی. رنج باز عجل اینو از تو خواهد گرفت. و میگه تو باز شاه هستی. باز شاه هستی یعنی چی؟ یعنی شاه میخواد خودش رو از تو بیان بکنه، میخواد تو برای اون شکار کنی، شکارچیون بشی. همین تقدیره، هرچی که اتفاق میفته این لحظه خوب. تو باز شاه هستی، چون باز شاهی رو به سوی طبله بازش، کان طبله تو را نوش دهد طبل نخواند. تو باز شاه هستی و شاه تو را صدا میکنه، داره طبل میزنه که بیایی. شما باید بدونید که این فضای حضور شما را داره صدا میکنه، شما را نبینید مال من ذهن. اون هوشی که شما سرمایه گذاری کردید در من ساختین ازش، اونو داره صدا میکنه که بیا سمت من و شکارچی من بشو. تو برو به سمت طبل اون. برنجه اون صدا به تو نوش میده. برنجه قدیم ها شاه ها میرفتن شکار، باز رو میذاشتن ساعدشون و پروازش میدادن و گویا تبل میزدن سری پرنده به پرواز در میومد، باز میرفت شکار میکرد، تبل میزدن باز بر میگشت آخر شکار. این تبل منشون، ولی تبلی که برای ما میزنند خودش داره میگه چیه. این تبلی که به عنوان صدا کردن ما به صورت باز شکاری شاه میزنند یک صدای دیگه ایه که ما اگر از کاممون هویتمون رو جدا نکنیم، آزاد نشیم، اون صدا رو نمیتونیم بشنویم. پنبه اندر گوش حس دون کنید، بند حس از چشم خود بیرون کنید. پنبه آن گوش سر گوش سر است، تا نگردد این کر آن باطن کر است. بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا ندای ارجعی را بشنوید. پس میگه مولانا میگه که شما پنبه بکنید تو گوش حستون، گوش معمولیتون. کدوم گوش؟ گوشی که پس از هم هویت شدن با کامتون بازه. الان هرچی که میشنوید باید مربوط به این باشه که اون کامتون رو برآورده میکنی یا نه. شما هم هویت شدیم با اون کام، دیگه به بقیه چیزا شما علاقمند نیستی و این شما رو میگه کر کرده. یه پنبه تو اون گوش بکنید و بند رو از چشم خودتون بردارید. پنبه آن گوش سر گوش سر است. این گوش سر تا زمانی که بازه، این پنبه اون گوش سر که باید بشنوه. تا این کر نشه، یعنی گوش حس ما کر نشه، اون گوش سر ما کر شده. بنابراین این مثل پنبه رفته اون تو، نمیذاره اون بشنوه. یعنی شنیدن صدای زندگی بسیار بسیار برای ما طبیعیه. یعنی اون نوش رو گرفتن از شاه و زنده شدن به زندگی، عبارت دیگه زنده شدن به زندگی که هر لحظه در جان ما دمیده میشه بسیار طبیعیه. ولی چون ما زندگیمون رو به اصطلاح سازمان دادیم هول و هوش یه چیزی و چند تا چیز در جهان، هر فقط اون چیزهایی که راجع به اونها میگه ما میشنویم و چیز دیگه نمیشنویم. تا اونا میگه اون گوش ها کر نشه، اون گوش اصلی باز نمیشه. بعد میگه بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا ندای ارجعی را بشنوید. پس میگه شما باید بی فکر بشی. بی فکر بشی یعنی این صدای فکر من ذهنی رو خاموش کنی، یعنی هوش رو ازش بکشی بیرون تا اون خاموش بشه. بی حس و بی فکرت بشی، بی گوش باید بشی، بی هوش باید بشی، تا اون صدایی که شما رو صدا میکنه، اون فضای متحد کننده، فضای عشق شما رو صدا میکنه، تا اونو بشنوید. جای دیگه میگه پنبه برون کنزه گوش، عقل و بصر را مپوش، کان سنم حل پوش سوی بصر میرود. پس تو میگه پنبه از گوشت در بیار و عقل تو و بصیرت تو، دید تو، چشم تو نپوشون، برای اینکه اون زیباروی لطیف، آن صنم حل پوش، اون بی فرم و بی نام و بی نشان به سوی بصر میره، به سوی دید میره، به سوی چشمی میره که میبینه، نه که من شده، جسم شده و چشش کور شده. نای و دف و چنگ را از پی گوشی زنند، نقش جهان جانب نقشنگر می رود. میگه این آواز شاد کننده هستی رو که تشبیه کرده به نای و دف و چنگ، داره یه گوشی میزنن، گوشی که بازه، کسی که گوشش پنبه کرده نمیشنوه، برای چی بره به ناف و به نای و دف و چنگ گوش بده؟ موسیقی شادی هستی برای گوشی نواخته میشه که بازه و حس میکنه و اینو تجربه میکنه و لذت میبره و این شادی رو بیرون منعکس میکنه، یعنی باز شاه شده، شکار میکنه برای شاه. شکار میکنه برای شاه یعنی چی؟ یعنی در خدمت شاه. شاه میتونه خودشو بیان کنه. ما فکر میکنیم ما یه موجود جدا برای خودمان هستیم، خدا هم یه موجود جدا برای خودشه. ما دوتا با هم جدا هستیم از هم و ما با هم دیگه صحبت میکنیم. ما حواسمون نیست که ما یه آگاهی روی اون هستیم و اون هرچی میخواد بعد از ما بیان بشه و این تقدیر ماست و ما اصلا نباید فکر کنیم، باید اون از طریق ما فکر کنه. و از طرف دیگه ما درسته که ذهن داریم، فکر میکنیم، ولی هستی مثل ما نیست که فکر داشته باشه. فکر به هوش هستی نیاز داره، ولی هوش هستی به فکر نیاز نداره. فکر و ذهن یه حالت خاصی از شعور ورزیه، به اصطلاح به معناداریه، به یه جوری برای اصطلاح درک جهانه، یه دیدیه، یه جور خاصیه. هر باشنده یه جوره، مثلا درخت که فکر نمی‌کنه، درخت یه جوریه، ما هم یه جوری هستیم. مثلا ما ذهن داریم، معنیش نیست که هستی هم ذهن داره مثل ما فکر میکنیم. ما باید محل بیان اون بشیم، یعنی باز سلطان بشیم. اما میگه حواست هست که جنس به سمت جنس میره. برای اینکه به اون سمت بری تو باید از جنس نقش میاد بیای بیرون. میگه نقش جهان جانب نقش نگر میرود. هرچی در جهان نقش است به سمت چی میره؟ کسی که دنبال نقش و نقش شده، جنس رود سوی جنس. آن نظری جو که آن هست نور قدیم، که نظر ناریت همچو شرر میرود. میگه اون نظری رو به جو که پیدا کن که از نور قدیمه، یعنی تجلی نور الهی، اونو تو جستجو کن. نه جستجو هم که نکن، میگه اونو اون باش. جستجو بگیم میره ذهن جستجو میره، زنده بشو به اون. این نظر آتشی که تو رو میسوزونه مثل آتش میره. در یه نسخه دیگه میگه که نظر ناریت سوی شرر میرود. به نظر میاد صحیح تر اون نسخه، ولی استاد اینطوری نوشتن، همچون شرر میرود. به هر حال این نظر استاد فروزنفر منظورم، و این نظر آتشین تو که مال این فضای جدا کننده است به سوی آتش میره. یعنی تو اگر کینه میورزی از جنسون هستی به سوی کینه بزرگ میره. تو اگر من داری و با منت هم هویت شدی و اونو بسیار مهم میدونی به سوی منهای بزرگتر میری. جنس رود سوی جنس چند کنم امتحان، یا جنس رود سوی جنس بس بود این امتحان. شه سوی شه میرود، خر سوی خر میرود. میگه جنس به سوی جنس میره، هر چیزی به سوی هم جنسش میره. چقدر باید امتحان بکنم من؟ این امتحان دیگه بس. اگر از جنس شاه باشی به سوی شاه میری، اگر از جنس خر باشی به سوی خر میری. خر یعنی باسن من ذهنی، در اونجا سمبولیک سگ گفته. او سگ در غزل اصلی خودمون یعنی به اصطلاح پارس من ذهنی. هرچه نهال تر است جانب بستان برند، خوش تو هیزم شود زیر تبر می رود. تو می خواهی مثل نهال تر بشی، مثل به اصطلاح گیاه جوان تر اگه باشه، اینو می برن کجا می کارن؟ در گلستان در بستان اگر خوش بشه زیر تبر میره. آیا آب زندگی در جگر تو هست؟ چو آبت بر جگر باشد درخت سبز را مانی که میوه نو دهد دایم، درون دل سفر دارد. تو درون دل سفر داری، مثل گیاه تر هستی، نهال تر هستی. اگر نهال تر هستی، از اون جنس هستی، پس به جنس بستان میری. در این جهان تو به سوی شادی میری، به سوی وحدت میری، به سوی عشق میری، به سوی آرامش میری. اگه از اون جنس میخوای بشی که الان میتونی بشی، کافیه فکراتو جدی نگیری، کافیه این لحظه هرچی که در بیرون و درون به وجود میاد، یعنی بیرون به صورت رویداد، درون به صورت فکر میاد، اینو بپذیری، میشی از اون جنس، به سمت گلستان میری. اگر ولی رفتی به فضای جدا کننده، آب قطع شد، آب زندگی قطع شد، خوش شدی، سوی تبر می‌رود. باید بریده بریده کنند. که همینطور که ما تجربه می‌کنیم، برخی از ماها البته. آب معانی بخور هر دم چون شاخ تر، شوک در باغ عشق جوی شکر می‌رود. تو وقتی نهال تری، کاشته شدی در بستان، یعنی با این لحظه هم خط شدی، این لحظه فضای زندگی. مثل شاخ تر آب میخوری. خدا را شکر که میگه در باغ عشق جوی شکر روانه. اگر انسان واقعا این فضای عشق نداشت چیکار میکرد؟ خشک میشد. برای همینه که میشد که در باغ عشق جوی شکر می رود. بس کن از این امر و نهی، بین که تو نفس هارون، چونش بگویی مرو رنگ بتر می رود. میگه این امر نهی رو به نفس نکن، برای اینکه نفس خاصیتش ستیزه است. آدم های نفس دار من دارم این معانی مولانا را ستیزه می گیرم، باش ستیزه می کنم شاید. و میگه اینقدر امر نهی نکن، برای اینکه این نفس سرکش مثل خر لنگ میمونه، اگه بهش بگی نکن بدتر میکنه، چون میخواد ستیزه بکنه. پس در کل شعرها مولانا به ما میگه که باید از جنس هوشیاری و لطافت بشیم که بریم به سمت شاه. جان سوی تبریز شد در هوس شمس دین، جان صدف است و سوی بحر گوهر می رود. پس جان به سوی تبریز میره در هوس رسیدن به شمس الحق تبریزی که همون فضای زنده است. و جان میگه صدفه، جان ما، جانی که الان ما داریم از نوع لطافت میره به سمت گوهر. گوهر چیه؟ گوهر همون نور تجلیس یا نوریست که از اون فضا برمیخیزه و ما اون هستیم. و به ما مولانا توصیه کرد که بعد از اینکه گفت به سوی شاه برو، میگه از شاه وفادارتر امروز کسی نیست، خر جانب اوران که تو را هیچ نراند. پس میگه امروز که تو گرفتار شدی، وفادارتر از شاه هیچ چیزی دیگه نیست، هیچ کسی دیگه نیست. برای اینکه به هر چیزی که در جهان میبینی تو بچسبی، این وفا به تو نمی کنه. پس بهتره که از طریق زنده شدن به این لحظه، همخط شدن به این لحظه، پذیرش این لحظه، جدی گرفتن فکرات، اینکه به محدودیت ذهن توجه کنیم، همه اینا، اینکه حیله میکنیم ما به جای خردورزی، که خردورزی از این فضای عشق میاد، زنده بشیم به شاه. از اون میگه وفادارتر کسی نیست که اون ما را نمیرونه. فضای عشق و عشق ما رو نمیرونه. به سمت خدا بریم، دوست داریم اصطلاح. بعد میگه زندانی مرگن همه خلق، یقین دان محبوس تو را از تک زندان نرهاند. همه خلق میگه با یه چیزی هم هویت شدن و رفتن تو زندان اون، و چون اون باید بمیره بنابراین زندانی مرگ هستن. دست آخر هم چون با جسمشون هم هویت شدن، با فکرشون هم هویت شدن، با کل تنشون با این جهان هم هویت شدن، همه اینا چون خواهد مرد زندانی این هستن، همش در زندان قضاوت‌های خودشون هستن، در نتیجه میترسند. و این زندانی نمیتونه تو را از حبس نجات بده، خودش در زندانه. محبوس تو را از تک زندان نرهاند. اگر همه خلق زندانی مرگ هستند و زندانی فکر خودشون هستند و از اون طریق مشمول ملک الموت هستند، نمیتونن تو را آزاد کنند. یه کسی باید از بیرون بیاد تو را آزاد بکنه اگر تو در زندان فکرت هستی. بعد میگه دانی که در این کوی رضا بانگ سگان چیست، تا هر که مخنث بود آنش برماند. هاشا ز سواری که بود عاشق این راه، که بانگ سگ کوی دلش را بتپاند. تو میدونی که در این کوی رضا چرا سگا پارس میکنند؟ یعنی اگر در این کوی رضا، همیشه ما در کوی رضا هستیم، یعنی چی؟ ما از ابتدا که متولد شدیم تا آخر مرگ جسمیمون و الی ابد هر جور که وجود خواهیم داشت، همیشه این لحظه همطور هست که هست. و اگر ما اینو درک میکنیم و شناسایی کردیم که رضایت میدیم بدون واکنش به این لحظه و قبول داریم این لحظه رو، وقت به حضور رسیدیم، پارسه ها به اصطلاح منهای ذهنی پارس میکنن. یعنی منهای ذهنی میگن آه چرا اینطوری هستی؟ تو چرا تو سرت نمیزنی این اتفاق برات افتاده؟ تو چرا 10,000 دلار ضرر کردی؟ باید عذاب بگیری. تو چرا اینطوری نشدی؟ چطوری؟ دارم پارس میکنن در کوی رضا. اگر اینطوری تو رو میترسونن، میگه این فقط مخنث ها رو میترسونن. و دور باشه از کسی که، یا دور است از کسی که عاشق این راهه و صداهای منزایی یا منهای ذهنی این سواران رو میترسونه. پس بنابراین کسی که زنده شد به حضور و به این فضای وحدت، فضای یکی کننده که همه ما داریم زنده میشیم، ما به هیچ صدایی که ما رو بخواد بترسونه از اینکه یه چیزی در بیرون از بین میره یا هر اتفاقی میفته، از ما دوره که بترسیم از این صداها. خب امیدوارم که تا هفته بعد این استیزه مکن مملکت عشق طلب کن رو ما یه ذره تمرین کنیم. اگر دیدیم با چیزی ستیزه میکنیم، در درون با یه فکری تعارض داریم، در بیرون یه چیزی رو دیدیم و داریم قضاوت میکنیم و واکنش منفی نشون میدیم و در زندان اون فرو میریم، این کار نکنیم و این بزرگی و توانمندی و شکوه عشق رو تجربه کنیم، که این شکوه همون فضای زنده و پذیرش این لحظه است. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران فنی در اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.